بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عني الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. نثار إمام هادي عليه السلام بپیشگاه حضرت عسکری عليه السلام والدي ماجدي إمام عصر عليهم السلام صلوات هدیه بفرمین. محضر نورانی علی ابن موسی رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات هدیه بفرمایید. همه گذشتگان و حقداران و پدر و مادر و اجداد، اساتید، بدوارثا، بیوارثا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، شهدای مدافع حرم، عزیزانی که سالهای قبل در میان ما بودند و الان سر بر سینه تراب، برادر عزیز و بزرگوارمون که جاش امسال جدا خالی است، عزیزمون جناب آقای عباد فانی، متنعم باشن از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. آن چیزی که باعث ایجاد نشاط در فرد و در جامعه است بر اساس روایات و آیات به راحتی قابل اثبات انتظاره. انتظار به انسان امید میده، انتظار به انسان انگیزه میده، انتظار انسان رو قانون مدار میکنه، نظم رو در زندگی انسان حاکم میکنه. و مراجعه بکنیم، فقط همین یک فقره برای اثبات این ادعا کافی است که به ما گفتن که بخواهید و بگویید در ادعیه و در زیارات السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. ربیع یعنی بهار، بهار مردم، ربیع الانام، نظره یعنی شادی، ایام یعنی روزگاران. اون چیزی که باعث نشاط در فرد به انسان انگیزه میده عبارت است از انتظار. سلوک ما در دنیا سلوک ارضی و اقلیمی نیست، بلکه طولی و ملکوتیه. لذا هر قدمی که انسان برمی‌داره باید در مسیر ملکوت باشه، سیر انسان در اینه، و الا غیر از این باشه به جایی میرسه که اولئک کالانعام بل هم اضل. مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس الله نفسه زکیه در کتاب الغناء مکاسب محرمه بحثی داره راجع به افرادی که نحوه زیستن اونها به صورتی است که شیطان برای اونها زیبا جلوه داده، تصور میکنن این طریق داره اونها رو به بالا میبره، در حالی که به پسترین نقطه داره اونها رو نزول میده. سیر انسان باید سیر الله باشه، چرا که ما طولی و ملکوتی باید بریم، نه ارضی و اقلیمی. به همین جهت هر قدمی که برمی‌داریم باید در همین راستا باشه. انتظار برنامه به انسان میده. آدم منتظر آدمیه که آینده نگره و نسبت به آینده برای تمام آنات و لحظات برنامه داره. این انسان میشه انسان منتظر. علی ابن موسی رضا علیه السلام روایت در بهار مرحوم مجلسی جلد 12 صفحه 379 کتاب گرانسنگ نورالثقلین تفسیر نورالثقلین جلد دوم، علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودند دو مطلب کنار همدیگه قرار میگیره چقدر زیباست. ما احسن از صبر و انتظار الفرج. چقدر زیباست صبر و انتظار فرج. صبر و انتظار فرج، این دو مطلب، صبر، صبر در عبادت، صبر در معصیت، صبر در مصیبت. صبر به معنی عام کنار انتظار فرج. علی ابن موسی رضا علیه السلام می‌فرماید چقدر زیباست. پس این باعث ایجاد نشاط در فرده، امید و نشاط با این امور در دل انسان حاصل میشه، نه با امور مقطعی گذرا که بر اساس امور نفسانی و شهواتی و به امر شیطان و تواقیت انسان تو اون وادی سوق پیدا میکنه. ما احسن از صبر و انتظار الفرج. خود خدا خودشو منتظر میدونه. دو آیه از قرآن، سوره یونس آیه 20، همون سوره آیه 102، دو جا در یک سوره خداوند تبارک و تعالی می فرماید فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اشاره به همین بحث انتظار و عباد صالح. باز قرآن، این بحث انتظار فقط مال ما نیست، در امم قبل نیز گفته شده و لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر. ذیل این آیه فرمودن مقصود از ذکر کتاب توراته. هم در زبور هم در تورات در کتب آسمانی بیان شده نکته انتظار. یعنی کتب آسمانی نیز به بحث انتظار زیور و زینت داده شده که چی؟ ان الارض یرثها عبادی از صالحون، به عباد صالح خدا این زمین میرسه. وعده الهی تخلف درش نیست. در یک مقطعی ممکنه افراد بیان تسلط پیدا بکنن، اما اینها گذراست، میگذرد. وعده قرآن ان الارض یرثها عبادی از صالحون، به عباد صالح خدا میرسه. غم به دلتون راه ندید، اما در اون طریق قدم بردارید که بشیم عباد صالح. این روایت و آیه قرآن. اما در ذیل، زیبایی در انتظار فرج چیست که علی ابن موسی رضا علیه السلام میفرماید ما احسن الصبر و انتظار الفرج، تو پنج مسئله کوتاه محضرتون تقدیم میکنم. مورد اول، سخن از زیبایی های انتظاره و این انتظاره که به انسان امید میده، این انتظاره که به انسان نشاط میده. شخصی که تو وادی انتظار نیست بسته است، قبض در اوست. اگر میخواد بسط در انسان حاصل بشه باید اهل انتظار و در این محور انتظار حقیقتاً قدمی برداره. ما احسن از سب، چقدر زیباست. پس امید درش هست، آینده نگری درش هست. مورد اول، از زیبایی های انتظار. خیلی هم اهمیت داره. اصول دین به تمامهی و کمالهی در انتظار وجود داره. چرا؟ انسان منتظر دست به آسمون بلند میکنه، برای امام زمانش دعا میکنه. از کی؟ از خدا طلب میکنه. اللهم اجل ولیک الفرج، از خدا میخواد، فرج امام زمانشو میخواد، ظهور حضرتو میخواد، سلامتی حضرت رو میخواد، صدقه برا حضرت میده، دعا برا حضرت میکنه. اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن. پس انسان منتظر، منتظر خدای منتظر رو پذیرفته. در اصطلاح اساتید بیان فرمودن انسان منتظر که دستی به سوی خدا بلند میکنه، منتظر رو پذیرفته. یعنی از توحید تا معاد اعتقاد به تمام اصول دین داره انسان منتظر، هم توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد، نسبت به همه اینها باور درونی و قلبی او شده، با خدا خلوت میکنه. اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع. انسان منتظر خدای منتظر رو پذیرفته. امام صادق علیه السلام فرمودن جبرئیل نازل شد بر پیغمبر خدا که خدا میگوید اگر کسی در ماه رمضان قبل ان یفطر، قبل از این که افطار کنه، قبل از این که روزش رو باز کنه، این دعا رو بخونه، میگه دعا مستجاب، روزش قبول، نمازش پذیرفته، گناهش بخشیده، عملش با عمل نبیین و صدیقین بالا میره. اونم این دعای اللهم رب النور العظیم. ولی با این دعای عهد تو مفاتی تفاوت داره. دیدم تو بعضی از کانال ها گذاشتن در المراقبات مرحوم حامد جواد آقای ملکی تبریزی در آداب افطار آمده، تو بعضی از شابها اصل دعا رو هم زمیمه کردن. انسان منتظر خدای منتظر رو پذیرفته، یعنی ایمان به توحید داره، ایمان به عدل داره، به نبوت، به امامت، به معاد ایمان داره. دیدن لحظات آخر عمره، مرجع عالی قدر آیت الله العظما خونساری قدس الله نفسه و زکیه داره این شعر رو بر زبان جاری میکنه، این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی رخش ببیند و تسلیم وی کند. به کجا میرسن افراد؟ به کجا میرسن؟ روزی رخش ببیند و یادم نمیره با جای والدمون، خدا سایه همه بزرگترها رو سرمون نگه داره، اونایی هم که از دنیا رفتن، همین امشب سر خوان با کرامت حضرت زهرا سلام الله علیها ویژه مهمان کنه. مشرف بودیم محضر آیت الله العظما مرعشی نجفی رحمت الله علیه، یه جمله‌ای به من فرمودن، من یادم رفت، اخیراً بود که مطالعه می‌کردم وصیت‌نامه ایشون رو، فهمیدم ایشون چی به من فرمودن. به من فرمودن سید حسین عرضه داشته باش از امام زمانت انگشتری بگیری. عقیق گرفته از امام زمانش که وصیت کردن زیر زبونم بذاری، تربت گرفته از امام زمانش. به کجا میرسن افراد؟ کسی که ایمان و اعتقاد داره به امام زمان، یعنی ایمان داره از توحید تا معاد. این زیبایی اول که در انتظار نهفته است. زیبایی دوم انتظار فرج، یعنی چشم به راه تمام کمالات بودن. در دعای ندبه میخونیم دیگه، عین جامع الکلمت علی التقوا. خدا ما انسانها رو خلق کرد، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی آمدن امام زمان علیه السلام هدف خلقت که عبودیت و بندگی محقق میشه و انسان منتظر در همون راستا قدم بر میداره، یعنی عبودیت، بندگی. انسان انتظار فرج چشم به راه تمام کمالات بودنه، یعنی رسیدن به یه جامعه ای که همه بنده خدا باشن، همه در مسیر عبودیت و بندگی قدم بردارن، کسی اهل بی‌حیایی نباشه، کسی اهل خیانت نباشه، چون خیانت معلول بی‌حیاییه و انسان قبل از این که خائن بشه بی‌حیا شده. اینا رو وارد نمیشه.
همه در مسیر عبودیت و بندگی. چند روز قبل، مثل چند روز قبل، وقتی خبر به امام اعلی الله مقامه الشریف رسید خرمشهر آزاد شد، یه جمله امام فرمود: خرمشهر را خدا آزاد کرد. یعنی ذره خودش رو نمیبینه. خدا انسان منتظر، انتظار فرج، یعنی چشم به راه همه کمالات بودن. همه کمالات در چیست؟ در عبودیت و بندگی، در بندگی خدا. خدا از ما چی میخواد؟ در عبد بودن. یه جمله: عبد باشیم. اگر شهر رو از دست بدیم، اون جمله معروف، دوباره میتونیم بگیریم. بچه ها مواظب باشید ایمانتون از دست ندید. شیطون به صور مختلف میاد که چیکار کنه؟ سستتون بکنه، شک در دلتون به وجود بیاره. شیطون قوی وارد میشه. سالای قبل بحثشو کردم: من بین ایدیهم و من خلفهم و ان ایمانهم و ان شمائلهم. شیطون انقدر قوی وارد میشه با حربه های مختلف. یه جا میبینی با ایجاد شبهه، با القاء شبهه، یه جا میبینی با تزئین حرف غلط، زیبا جلوه دادن حرف غلط ورود پیدا میکنه. انسان منتظر در مسیر تحقق تمام کمالات. یعنی چی؟ یعنی عبودیت و بندگی. جز بندگی خدا چیزی در وجود این فرد نیست. اینم زیبایی دوم. زیبایی سوم: انسان اگر تو وادی انتظار قدم برداره، در دو جبهه مجاهده قوی باید وارد بشه. این دوتا رو عرضم اینه که ویژه عنایت بفرمایید. آدمی که اهل انتظاره، هم باید در جبهه مجاهده با نفس ورود پیدا بکنه، هم باید در جبهه مجاهده با دشمن خارجی. امکان نداره شما خوب باشید و دشمن نداشته باشید. امکان نداره در مسیر قرآن، دین، روایات، ابی عبدالله باشی و دشمن نداشته باشی. این که تصور کنی دشمن نداری، این حرف خیلی حرفیست دور از عقلانیت. دشمن دارید شما. لذا مدام باید انسان هم اهل مجاهده با نفسش باشه، هم باید اهل مجاهده با دشمن خارجی باشه. احتجاج جلد دوم: و دعات و الی دین الله سرن و جهرن. کسانی که مجاهده با نفس میکنن، مراقبه میکنن، مواظب چشم، مواظب گوش، مواظب شهوت، مراقب شکم، مراقب زبان. آدم منتظر همینه دیگه. کسی که در مسیر انتظار داره قدم بر میداره، اهل چشم چرانی نیست، زبانش هرز نیست، هوس باز نیست، حروم خور نیست، مراقبه از خودش به عمل میاره، مجاهده با نفس. حیف این چشم نیست به نامحرم بیفته، حیف این قلب نیست که اسیر اغیار بشه، حیف نیست. این چشم میتونه ظرف قرار بگیره برای مهدی فاطمه. اینو شنیدید از من؟ یاد میکنم از آیت الله بودلا، از مبارزین و علمای تهران قبل از انقلاب. با انقلابشون مشرف شدن قم. یادم نمیره پیاده داشتیم میرفتیم سمت مسجد مقدس جمکران، این بزرگوار رو من دیدم. 3-4 تا طلبه بودیم، حالی داشتیم برای خودمون، مثل الان نبودم که زنگار قلب و وجودم رو گرفته باشه. ایشون نگاه کرد به ما و انگشتش رو به سمت چشم ما گرفت، یه جمله فرمود: پاک کن دیده و وانگه سوی آن پاک نگر. چشم ناپاک کجا، دیدن آن پاک کجا. این چشم رو از اغیار پاک کن، ببین ظرف قرار میگیره یا نه. این قلب رو از اغیار پاک کن، ببین کانون محبت مهدی فاطمه قرار میگیره یا نه. شوخی نیست. یکی هم مجاهده با دشمن. سوره مبارکه مائده آیه 54، و یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. مجاهده میکنن، خسته نمیشن. تطمیع ها، تهدید ها در دنیا اونا را از مسیر منحرف نمیکنه. خدا نگاه کرد به قلب یه جوان تو همین تهرون، پدر بازاری، تو حجره پدر مشغول، اما خیلی ارتباط برقرار کرده با شهدا، خیلی ارتباط برقرار کرده، خیلی ارتباط برقرار کرده، و شهدا هم دستشو گرفتن. جوون اهل تهران تو حجره باباش کار میکنه ولی بیقراره، دنیا براش کوچیکه. پدر به جهت اینکه قرار به پسرش بده، همسری براش اختیار میکنه، دختری بسیار خوب با کمالات، اونم اهل معنا و معنویت، و همراه با شوهر. ولی این بیقراری کار دستش میده، با اجازه پدر به بچه های تفحص ملحق میشه. اینا که دارن میارن این استخونا، اینا گنجن به خدا. اومدن یه بسیجی رو از زیر خاک آوردن بیرون، دیدن یه پاش مصنوعیه، بی سیمچی بوده، یعنی قبل از شهادت مجروح و جانباز و یه پا نداشته رفته جبهه. دوباره دوتا غواص پیدا کردن، اونم با دستای بسته، اونم با سیم خاردار، با دست بسته، با سیم خاردار. معلومه اینا رو زنده زنده زیر گور کردن. به بچه های تفحص ملحق میشه، چند سالی با اینا مشغوله، همسرش هم میبره اهواز اونجا خونه میگیره. با همین امرار معاش میکردن، مدتی بود حقوقشون نرسیده بود، رفته از مغازه‌دار نسیه گرفته، از قصابی نسیه گرفته، از بقالی گرفته، از سوپر گرفته، برنج نسیه گرفته، و چون این بچه تهرونی هم بوده و سید اولاد پیغمبر هم بوده و خیلی آدم محترم بوده بهش اعتماد کردن. یه روز خبردار شد که مهمون داره براش میاد، خانواده خانوم دارن میان. به مغازه ها مراجعه کرد، کسی دیگه نسیه به خانومش نداد. خانوم به همسرش گفت آه دیگه مغازه ها نسیه نمیدن، چی کار کنیم؟ چه باید کرد؟ دلش گرفت و دلش شکست، چیزی نگفت، رفت برای تفحص. 4 تا تیکه استخون پیدا کردن مال شهیدی به نام سید مرتضی دادگر، بچه ای که از روستاهای نزدیک نکاح است، توی امامزاده قبر این شهید هست، سید مرتضی دادگر. من یه هفته است با این شهید آشنا شدم. شب اول ماه تو خونه خدا به امیرالمؤمنین قسم. یه تذکر بدید، صدا خیلی داره این برمیاد. به جان امیرالمؤمنین علی علیه السلام، من تو همین یه هفته که ارتباط گرفتم خیلی نتیجه گرفتم با همین شهید سید مرتضی دادگر. نتیجه گرفتم. از کجا میفهمن کارت شهید بوده، عکس شهید بوده؟ این آقا سید بچه ترون کارت شهید و عکس شهید رو میذاره تو جیبش، میذاره تو جیب که فردا به بنیاد شهید تعبیر بده، بدن رو میبندن میذارن تو معراج شهدا. داره میاد تماس میگیره، از مهمونا چه خبر؟ میگه مهمونا تو راهن، ولی هیچ کس حاضر نشد به ما بده، هیچ جنسی به ما نه، هیچ چی تو خونه نداریم. دلش گرفت، رفت کنار این شهید نشست، شروع کرد باش حرف زدن. ما داریم برای شما کار میکنیم، زندگیمون اینجوری لنگ، چند وقت حقوقمون نرسیده. اومد بیرون، وقتی اومد بیرون تا برسه به خونه مرتب خودشو سرزنش کرد، حیا نکردی؟ مگه شماها طلبکار شهدایید؟ ماها بدهکاریم به شهدا؟
مگه طلبکاری؟ هی مرتب سرزنش میکرد خودشو، این چه حرفی بود زدی؟ این چه کاری بود کردی؟ این کار درست بود؟ رسید خونه، خانومش اومد پیشش، گفتش که پسر عمو داری تو اهواز؟ گفت نه. گفت یه آقایی اومد در خونه، گفت من پسر عموی همسرتون هستم، این مبلغ رو بهش بدهکار بودم، این مبلغ رو بگیرید. این مبلغ رو داد، مقداری هم آذوقه بود اینا برامون آورد و مایحتاج خونه. پسر عمود اینجا بوده و ما خبردار. گفت نه پسر عمون، خدایا من به کسی پولی نداده بودم، قرض نداده بودم که. گفتیم حالا حواله است دیگه، رسیده دیگه. پولو برداشتم اومدم در مغازه قصابی مثلا، گفتم آقا چقدر ما بدهکاریم به شما، بگید بدهینو. یه نگاه کرد که آقا سید پسر عمودتون اومد تسویه کرد. پسر عموی من؟ آره. رفتم در مغازه بقالی، آقا چقدر بدهکاریم، پسر عموتون اومد تسویه کرد. ای رفتم در مغازه‌ای که برنج نسیه گرفته بودم، آقا بگید چقدر بدهکاریم، آقا پسر عموتون اومد آقا سه یه تسویه کرد. میگه این پول دستم. برگشتم خونه، وقتی برگشتم دیدم خانومم نشسته زار زار داره گریه میکنه. گفتم خانم چی شد؟ دیدم لباسم که موقع تفحص تنم بود دسته خانوممه. گفتم لباس دست تو چی کار میکنه؟ گفت دیدم کثیفه، برداشتم بشورمش. دست به جیبات زدم ببینم چیزی توش نباشه، یه وقت عکس شهید و کارت شهید. آقا سید به خدا همین بود، اومد در خونه به من پول داد، همین بود. خودم منقلب شدم، عکس رو گرفتم، رفتم در مغازه قصابی. پسرم اون که اومد تصویر کرد همین بود. نگاه آره خودشه، اون یکی مغازه، آره خودشه. اینو برای خودم میگم، چون شدن ایمان و باورهایمان، خاک شهر کوفه بر سرهایمان. فرق دارد کوفه بس با کربلا، ما کجاییم و شهیدان در کجا. مجاهده میکنم. عکس یه دختر شهید رو ظاهرا یکی دو هفته گذشته تشریح کردن، این شهید بزرگوار رو. بدن باباش رو زمینه، دخترش هم بالا سرشه. دختر ظاهرا داشته میبوسیده، حالا برادرش شهید نمیدونم کی اومده، این دختر رو بغل کرد. دختر زار میزنه، داد میزنه. عکسم گرفتن، فیلمش هم هست. بذارید من پیش بابام بمونم. قیمت اینا چنده؟ کسی میتونه قیمت رو اینا بذاره؟ پس انتظار آدم رو تو دو جبهه وارد میکنه، هم جهاد با نفس، هم جهاد با دشمن خارجی. چهارمین مورد، منتظر خود رو با اهداف منتظر هماهنگ میکنه. هدف منتظر چیه؟ دعای ندبه، عین المنتظر لاقامت الامت والعوج. کجاست منتظری که کجی ها و نادرستی ها رو سامان میده و اصلاح میکنه؟ یا همون بیان نورانی حضرت صادق علیه السلام بهار مرحوم مجلسی جلد 52، من سره ان یکون من اصحاب الوحدی، اگر کسی میخواد یار امام زمان بشه، فلینتظر ولیعمل بالورع و مکارم و محاسن الاخلاق. به اینجا میرسن افراد، به این درجه و رتبه نائل میشن. انسان منتظر خودش رو در مسیر اهداف منتظر قرار میده. سید بحرالعلوم کسیه که چند سال میره تو عربستان، اونم تو مکه، با بزرگان از اهل سنت میشینه به مباحثه، صاحب کرسی درس. تو اون دیار امام زمان علیه السلام سید بحرالعلوم رو تنها نمیگذاره. میرزای قمی صاحب کتاب گرانسنگ قوانین در اصول الفقه، قبرش در قبرستان شیخان قمه. میگه من با سید بحرالعلوم با همدیگه همبحث بودیم، یه مقطعی ایشون بحث رو نمیفهمید، من براش توضیح میدادم، من براش توضیح میدادم و بحث میدادم، مباحثه میکردیم، درس استاد نمیفهمید. من اومدم ایران، ایشون تو نجف موند.
سالیان سال گذشت آوازه سید بحرالعلوم به نجف و عراق و ایران و همه بلاد مسلمین رسید. من به خودم گفتم این با من همبحث بود، همچین از جهت هوش و استعداد بالا نبود، تا اینکه توفیق پیدا کردم رفتم عتبات، رفتم نجف، سید بحرالعلوم رو دیدم، یه فرع فقهی مطرح کردیم، جوری جواب داد فهمیدم نه بحر اقیانوس علم این سید. بهش گفتم ببین من که تو رو میشناسم چجور به این جایگاه رسیدی؟ گفت سر احدی مطلع نیست، اما بهت میگم و تا زندم به کسی نگو. گفتم چطور؟ گفت تو مسجد کوفه عمل انجام دادم، عبادت کردم، زار زدم، یه وقت یه دست مهربانی روشونم حس کردم، مهدی فاطمه منو به بغل گرفت و سینه‌شو به سینه من چسباند، علوم از سینه حضرت به من منتقل شد. یه حرف بگم آقا جون، یا بقیت الله بی امتحان مرا به غلامی قبول کن. ببخشید این یه تیکه عوامیه، میخوام کوچه بازاری حرف بزنم. آقا جون تو که میخوای بدی، آقا چه میخوای بذاری شب عید فطر بدی؟ نمیشه شب اولی بدی؟ اونا که شب اول میان مشتری خواستن. این تعبیر یه آقای حالا عوامیه دیگه، امشب سر خدا خلوته. خب من چه خاکی به سرم کنم؟ سید بحرالعلوم نشدم، آستری های قاضی نشدم که میگه کور باد اون چشمی که باز بشه و نگاه به جمال مهدی فاطمه نکنه، هر روز داره او رو میبینه. سید قاضی، آستری های قاضی دستورالعمل میده برای تشرف، میگه این کار رو بکن، بعد خودش میره موعدش هم میگه کجا و کی، کجا و کی، به کجا میرسن افراد. خدا رحمت کنه اون بزرگوار رو، میفرمود هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزن در خمه یک کوچه ای. میگفت خوش به حال اون کسی که تو کوچه رفته و تو خمش گیر کرده، من بدبخت که تو کوچه هم هنوز نرفتم، فکر میکنم رفتم تو کوچه، تو کوچه هم نرفتم هنوز، به کجا میرسن. و پنجمین مورد از زیبایی های انتظار، میفرماید انسان خود را ندیدن و ذوب در امام زمان شدن. صدقه میده برای حضرت، میشینه بلند میشه به یاد حضرت، هر روز عهد میبنده اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هذا و ما عشت من ایامی، میسوزه صبح به صبح پاش میزنه و میگه العجل العجل یا مولای یا صاحب الزمان، میسوزه و میگه العجل. رسید، ببینید مرحوم فشندی دید یه سیدی هوا گرم، یه لیوان آب به این سید تعارف کرد، انتظار تشکر و دست درد نکنی نداشت، گفت آقا اینو نوشه جان کنید، برای سلامتی حضرت دعا کنید، برای فرج حضرت دعا کنید. نمیدونست لیوانو داره به کی میده. آقا این لیوانو گرفتن فرمودن فشندی به خدا قسم اگر شیعیان ما به قدر این آب خوردن یاد من باشن من میام، به قدر این آب خوردن یاد من باشن من میام. آقا جون شب اول ماه رمضونه، به یادتیم، تو هم به یاد ما باش. به یادتون خود حضرت فرمودن انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، من که شما را از یاد نبردم. و این کلامی که باز عرض کردم کرارن شنیدید، از بزرگان شنیدید، از این حقیر سراپا تقصیر شنیدید، سید ابن طاووس میگه وارد سرداب مقدس شدم صدای گریه مهدی فاطمه رو شنیدم. برای چی گریه میکنه؟ دغدغه اینا چیه؟ یه حرف دربسته و سربسته، ولی مخاطب من خبره است، میفهمه. قربون همتون برم که خاک کف پای همتونم، خیلی جلوتر از من صدقه سری شماها به من بیچارم نگاه بکنن، اینو قطعا میگیرید و میفهمید چی میخوام عرض بکنم. آی بچه شیعه ها، رفقا، هیئتیا، اهل سحر، همه و همه، زن و مرد، داخل مسجد، بیرون، تو شبستان، تو حیات، هر کجایید، این جمله رو بشنوید تا آخر مناجات امشب باش کار کنید. امام زمان فرمودن مادر ما زهرا برای امت رفت پشت در.
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. عیب نداره قسمش بده. آقا جون دست ما رو بگیر. همین شب اولی هم بگیر. میترسم شبای دیگه نتونم. وعده شب 19 هم شد. این اصلا همین شب اول. بار ما رو ببند آقا جون. نور الله مزجعه. من چون مقیدم یاد ایشون بکنم اینو صدها بار تکرار بکنم بازم کمه. شب 21 رمضان بود تو مسجد جامع بازار، حضرت آیت الله العظما آقا مجتبی تهرانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرمودن از شب 19 هم دارم فکر میکنم یه حرفی رو بزنم یا نزنم، اما میزنم. یه فکری کردن فرمودن من یک حیوان به تمام معنا هستم، ولی خدا زمینه انسانیت رو در من قرار داده. خدا میدونه مردم زار میزدن. چه نفسی داشته او. بعد یه جمله گفتن آقا جون یا بقیت الله جد قریبت حسین به هر یه جمله فرمود سکلت که امک مادرت به عذاب بشینه. هر آدم شد. گرفتی چی میخوام بگم دیگه؟ آقا بیا امشب بگو به من، به تو بگو مادرت به عذاب بشینه. حالا دلا نرمتر شد، وارد سرداب مقدس شد، دید صدای گریه مهدی فاطمه میاد. اللهم ان شیعتنا منا، خدای شیعیان ما از مان. خلق و منفاض لطینتنا، اینا از زیادی گل ما خلق شدن. آب ولایت ما با گل اینها عجین شده. خدایا شیعیان ما به اعتماد بر محبت ما و ولایت ما مرتکب گناه میشن، به خاطر من مهدی ازشون بگذر. خدای شیعیان ما رو روز قیامت در مقابل چشم دشمنامون عذاب نکن. یا خدای شیعیان ما رو روز قیامت عذاب نکن اکرامن لنا به خاطر ما. شنیدید؟ زیاد شنیدید. این دوتای آخریش خیلی قلبو به درد میاره. خدایا اگر پرونده شیعیان ما از حسنه کم داره، از حسنات پرونده ما بردار، به حسنات پرونده شیعیانمون اضافه بکن که خجل نشن. و جمله آخر، دیدید جوونا یه وقتی باباهاتون بهتون میگن اگه به فکر آبرو خودت نیستی به فکر آبرو من باش. عرضه میدارد به خدا، خدا یا فلا تفزهنا به اعمالهم یوم القیامه. روز قیامت به خاطر کارهایی که شیعیان ما کردن آبروی ما رو نبر. حالا دیدید یه وقتی تو خونه مثلا بچه کار بدی میکنه، بابا میخواد تنبیهش بکنه، زمانی که این بچه میخواد فرار بکنه کجا میره؟ میره پشت مادرش وای میسته. میره پشت در مادر، میاد سپر بلا میشه. درسته؟ هر وقت دیدی در رو به رود بسته است، هیچ دری به رود باز نمیشه ها، برو در خونه مادرت حضرت زهرا. به خدا سریع در به رود باز میشه. یه وقتی میرید وقت و بی وقت خونه، مرددی در خونه تو بزنی یا نزنی، زن و بچه در خواب بیدار بشن، اما اینو بدون هر وقت از شبان روز بری در خونه مادرتو بزنی، مادرت خوشحالم میشه. دیر وقت ها دیر رسیدی، بلند میشه مادر گرسنه ای؟ غذا برات بپزم؟ چایی برات بذارم؟ آبت بدم؟ آبت بدم مادر، دست تو امشب بلند کن برای ما دعا کن. خاک بدهنم، ببخشید چه حرفی زدم. آخه مگه برای مادر ما دستی گذاشتم؟ اون ضربه ای که با اون غلاف به بازو خورد چیزی نمونده از مادر. مادر جان یه نگاه به ما. چی داری میگی؟ نگاه کنه؟ آخه اون ملعون با دستش، نه با یه دستش، با دو دستش جوری به مادر ما زد که والله احمرت عینه ها، هر دوتا چشماشو خون گرفت. نه مادر، فقط برای ما یه نفس بزن، یه آه بکش، بگو خدا اینا بچه های من هم. قلب امام زمان از ما راضی بدار. تسلای قلب امام زمان صلوات خواهد.